یکی از نمادهای تناسخ همین ماره. منتها ببینید یه نکته بسیار مهمی رو من خدمت توضیح کنم، چون شما فرمودید توی مثلا بحث کردید ما تو اندیشه هندی ها به ویژه حافظ گنج معنا و ماده است. فرض تو افسانه هم همه میبینید که در کوزه گنج رو که برمیداره میبینید یه مار اونجا وجود داره که حافظ
مثلا مار همیشه روی گنجه، همیشه ما اینو دیدیم روی گنج ماره.
و اون وقت شما فیلم برتولوچی رو دیدید تو فیلم بودا کوچک؟
بله بله.
هنگامی که بودا میاد زیر درخت میشینه، باران شدیدی میاد، یک ناگا یعنی یک مار، ناگا مارهای مقدس از تفکر هندی نگا میاد و هم این سر کبرا مانند خودش رو مثل یک چتر فوق‌العاده تصویر زیباییست اونجا بالا سر بودا میگیره تا بودا از شدت این باران مصون بمونه.
مثلا مجسمه هاش هم داریم،
بسیار داریم باریکلا. یعنی ببین این حافظ بوداست در تفکر هندی و بخشی از تفکر یونانی. هم تو یونان مگه شما نماد نظام پزشکی دوتا مار ندارید که نماد شفا و سلامتی ایناست؟ منتها تو ادیان ابراهیمی یه دفعه چارچوب شیطانی پیدا میکنه. غیر اسلام ها چون تو ادیان یهودی و مسیحی مار کسیه که تو بهشت عامل اخراج انسان،
آره اون سیب و گون میزنه آدم رو،
بله به شکل مار در میاد. و اتفاقا تو تورات ما داریم که وقتی آدم و حوا رو گول زد خدا بهش رو کرد، گفتش که حالا که اینجوری شد تا ابد رو زمین بخست، با سینه رو زمین راه برو. این تو تورات وجود داره و اینا. اینجا یه تفکر عجیبی پیدا میشه.
حالا از اونجا یه خود دوست این بحث اصلی من
شما گفتیم مار،
آره من میخواستم بگم چه این برنامه ترس بوده یه وقت تصور نکنن که بعد یعنی ماری اومده از اینجا رفته و آدم عجیبی بوده ها. چقدر چیز بوده، چقدر آنجهانی بوده،
خیلی آنجهانی. آره حالا من تازه وارد ایده هاش و بعد فلسفه هنرش هم نشدم. تو فلسفه هنر بحث الحق و الانصاف لطیفی داره که بهش اشاره میکنیم. وارد اونجا که بشم اون وقت این آنجهانی بودنی که تعبیر خیلی خوبیه و جنبندی خیلی خوبی از بحث من که توسط شما انجام شد رو بیشتر ما متوجه میشیم.
برنامه شما عالیه ولی مجری زیاد حرف میزنه، راست میگه.
نه چی شما که
نه اتفاقا راست زودتر شروع کنید. این آقای فلوچی رو منظورش ما می‌خوایم اینو تمام زمین سازی بشه برای اینکه بشناسیم چه زندگی ما رو بشناسیم و موقعی که می‌تونیم خیلی بهتر آرا نقطه نظراتش رو بشناسیم. ما فلسفه زیباشناختی هگل تا چه حد به نظریات افلاطونی نزدیک بود؟ 1936 44 18 من کوتاه میپرسم.
بنده پس کوتاه چون هگل رو من حدس میزنم مثلا 5 6 جلسه مون هگل باشه، چون هگل تو تاریخ فلسفه هنر نقش بسیار مهمی داره، یعنی در حد خودش جایگاه مهمی رو و حتی مرگ هنر رو مطرح کنه. منتها منظورش مرگ هنر بزرگه ها، هنر متعالی، هنر متعالی که در یک زمانی سبب احیاء روح انسان ها میشد و مثلا قرن 18 و 19 این هنر رو از بین برده. ایده های خاص هگل خب در رابطه با اینکه مثلا نظریه دیالکتیک رو پیش میکشه و اینکه یک روحی، روح الهی، روح جاودان باید به سرچشمه اصلی خودش برگرده، رگه‌هایی از تأثیر اندیشه افلاطونی و فلوتینو در اندیشه هگل نشون میده که به جاش من بحث نیست.
باشه باشه. ما آره یه سوالی هم در مورد نیم آنیما من بازم نمیتونم بخونم.
آنیما آنیموس.
آنیما آنیموس. آره این نوشته اینجا. آره این گفته که قول دادیم. اینجا هم اومده.
خب پس من اینو میخواید خلاصه جواب بدید؟
خلاصه جواب بدید.
میخواید
استراحت بکنید به موسیقی؟
اگر باشه
چرا باید؟ نه شما بگید.
خیلی سریع جواب بدم من موسیقی بشه. ببینید ما یه آنیمیزم تو جهان تاریخ ادیان داریم که به معنای جاندار انگاریه. یعنی آنیمیزم به این معنا که مثلا شما معتقدید درخت جان داره، خدمتون دریا جان داره، روح داره. اصلا انیما یعنی زنده، یعنی موجود حی. فارسی بهش میگیم جانور. جانور یعنی چی؟
یعنی چیزی که جان داره.
باریکلا جانور یعنی کسی که جان دارد، حیوان یعنی کسی که حیه، یعنی زنده است. پس جانور فارسی، حیوان عربی ترجمه انیما یا انیمال انگلیسی هست. پس انیمیزم یعنی جاندار انگاری. اما و این تو تاریخ ادیان یه جایگاه بسیار مهم می‌داره. اما وقتی ما میگیم انیما و انیموس، در حقیقت به دو اصطلاح روانشناسی تو مکتب کارل یونگ اشاره داریم. خب یعنی در حقیقت این یونگ که اینو بحث میکنه، انیما و انیموس. اصل بحثش هم به صورت خلاصه اینه جناب دکتر. یونگ متأثر از آراء خدمتتون از قرآن فروید، که یکی از روانشناسان بزرگی که اصلا با فروید روانشناسی و دیگه اصلی دیگه شد، اون وقت تأثیرات مهمی تو تاریخ هنر گذاشت که به قرن بیستم رسید. این من بحث میکنم میشنم. فروید به خودآگاه و ناخودآگاه اعتقاد داشت. میگفت برخی از اندیشه های ما خودآگاهانه است، مثلا الان من میدونم که دارم حرف میزنم، ولی تمامی انسان و اندیشهش اون چیزی نیست که آگاهانه بازگو میکنه. تو این کتاب وجود و توی اون روح خیلی از اندیشه های انباشت شده وجود داره که تو عرصه ناخودآگاه ما قرار داره. بنا به عوامل خاص و جریان های خاص یک دفعه این ناخودآگاه چی میشه؟
فعال میشه،
باری کلا احیا میشه، زنده میشه و خودشو نشون میده. فلیزا تو روانشناسی گاهی ساعتها می نشست، حتی با استفاده از هیپنوتیزم سعی کرد اون ناخودآگاه رو کشف کنه تا از طریق ناخودآگاه بفهمه این چرا مریضه، بفهمه چرا مالی خولیا داره، بفهمه چرا مشکل روانی داره. معتقد بود این رفتارها محصول اون ناخودآگاهه. تا ناخودآگاه کشف نشه علت این مسئله کشف نمیشه. درست شد؟
نه.
و مثال مشهورش این بود که میگفت شما یک تکه کوه یخی بزرگو تو دریاچه تو دریای اقیانوس تصور کنید، بخشی از این تکه یخ بیرونه، اون بخش خودآگاه ماست، بخش مهمش زیر آبه که نمیبینیم، اون ناخودآگاه ماست. یونگ متأثر از اندیشه های فروید اومد گفتش که ما یک وجه نیمه هوشیار داریم که تو وجود ماست و در حقیقت خود راستین ما در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قباست. یه خود راستین داریم در عرصه نیمه هوشیار ما که این در مقابل نقاب قرار داره که وجه بیرونی ماست، همون یه جورای اتوس و پراتسی که ارسطو میگفت. اون وقت ایشون میگفتش که حالا آنیما به این معناست که در ضمیر ناهوشیار من در حقیقت به صورت شخصیت درونی زنانه جلوه‌گر میشه، یعنی آنیما ظهور شخصیت زنانه در عرصه نیمه هوشیار مرده و آنیموس ظهور یک شخصیت مردانه در نیمه هوشیار زن هست،
در ناخودآگاه زن.
زن و بعد مرد. این به یک عبارت این که هر مردی از دیدگاه یونگ البته هر مردی در نیمه هوشیار، در موقعیت نیمه هوشیار خودش یک شخصیت زنانه داره و هر زنی در نیمه در ناخودآگاه خودش شخصیتی چی داره؟ مردانه داره، آنیما و انیموس. این اتفاقا یه ربطی داره با اندیشه داویست ها. داویست ها معتقدن که یک زن هنگامی کامله که بخشی از شخصیتش مرد باشه. چرا؟ چون در عنصر مردانگی شخصیت صفاتی وجود داره که تو زن نیست و بالعکس. فلذا کمال این نیست که شما مرد مرد باشید، گرفتی؟
بله.
کمال این نیست که زن زن باشید، کمال این هست که در عین دارا بودن اون صفات اصلی خودتون، وجوهاتی هم از نیمه مقابل یا از در حقیقت نیمه مکمل انسان داشته باشید. داویست ها انسان کامل رو مردی می دانند که در وجود خود قادر به خلق شخصیت زنان است و زن کامل رو کسی می دانند که قادر. این آنیما و آنیموس رو سعی کرده.
نیچه مثلا از انسان برتر وقتی صحبت می کنه همین رو تصویر می کنه.
ببینید هم او هم در علامت، یعنی می دونید اصلا مسئله اینه که کمال کمال این یعنی شما تمامی خصوصیات رو با هم داشته باشه.
خب تلفن ها رو عرض می کنم 224-85
220-588-23 و شماره پیامک ما 30558. حتما الان به خودتون میگیم و اعلام میکنیم و چرا پخش نمیکنیم تلفون ها در زمان خودش پخش میکنیم. پیامک هم اومده، باید برسیم که بخوانم برای شما و آقای دکتر بلخاری پاسخ بدن. موسیقی میشنویم. آب هست؟
بله بله.
خب
هنوز هست،
هنوز هست. خدا رو شد، خدا رو شد. موسیقی میشنویم. ادامه صحبت رو در مورد فلوتین با آقای دکتر بلخاری در برنامه پنجره های روی مهتاب خواهیم داشت. سلام، ممکنه برای مباحث هر جلسه منابعی را برای مطالعه بیشتر و عمیق‌تر معرفی کنید؟ سپاس. یه فکری به ذهن من رسید. ما بیایم از این به بعد این کار کنیم، منابع را آقای دکتر بلخاری معرفی میکنن در آغاز صحبت. حالا اگه تو اون جلسه نتونستین، چون کار پژوهشی داریم میکنیم، اگر شما موافق هستی این کتاب رو میگیرن، اون منابع رو حالا بگیرن، تا اونجایی که میتونن کتابخونه هم دارن میارن، باز میکنیم، با هم دیگه میخونیم، شما مطالب رو میفهمید. همین الان در مورد تاسوعات من فکر میکنم این اتفاق بیفته. بله، خوبه. بله. هست در دست.
بله بله بله. ببینید، تنها اثر فلوتین تاسوعات، یعنی مثلا
خب یک کتاب بیشتر نداریم.
آفرین، یک کتاب. اونم تازه اگر فورفوریوس به دادش نمیرسید و کتابش نمیکرد، اونم رها میشد. چون گفتم این آدم خیلی در بند این که اثری از خودش بگذاره و اینا نبود. شاگرده باز این وسط به دادش رسید. گرچه این رساله ها رو خودش نوشتا و بعد اینها رو به نوبت داد به فورفوریوس، اینا رو جمع کرد، کتاب تاسوعات رو ساخت. ولی کلن این یک کتاب رو داره که این کتاب 54 تا رساله داخلشه. منتاجه رو بده که توجه کنید شما و شنوندگان محترم، این چند تا اسم داره این کتاب. یک جا ممکنه که به کتاب اسولوژیا برخورد بکنن شنوندگان محترم، حالا چه در متون چه جایی بشنون. منظور از اسولوژیا همین در حقیقت تاسوعاته. و به یک عبارت، اسولوژیا یا تئولوژیا یک کلمه یونانی است که تئو به معنای خدا، لوژی به معنای شناخت. تئولوژی یا اسولوژیا یعنی شناخت در حقیقت خدا. این رو مسلمونا ترجمه کردن به معرفت و ربوبیه. پس تا حالا سه تا اسم گفتم برای این کتاب. یک، تاسوعات. حالا میگم چرا تاسوعات، چرا نو تاسه تاسوعات، نو گانه ها. یک، تاسوعات. دو، اسولوژیا. ممکنه چون مثلا قاضی سعید قومی وقتی که این کتاب رو ترجمه میکنه با همین اسولوژیا ترجمه میکنه، که حالا بهش میرسیم خدمت شما. پس یکی اسولوژیا که میشه شناخت خدا، از داده لغوی میشه شناخت خدا. یکی معرفت و ربوبیه. اگر مثلا دوستی آثار ملا صدرا رو خوند و تو کتاب‌های ملا صدرا به کتاب معرفت و ربوبیه برخورد کرد، بدون این معرفت و ربوبیه همون تاسوعات فلوتینه. همون اسولوجیا است. پس سه تا اسم، اسولوجیا، تاسوعات، معرفت و ربوبیه. یه اسم دیگه هم داره، ممکنه که کلمه میامر، تکرار میکنم، میامر. میامر نه فارسیه، نه عربیه، نه انگلیسیه، مال زبان سوری قدیمیه. میامر مال زبان سوری خیلی قدیمیه. در زبان سوری قدیم میامر به معنای محاوره و مخاطبه است، یعنی بنشینیم با هم صحبت بکنیم، مکالمه بکنیم. به معنای پند و اندرز هم آمده. پس گاهی اصطلاح میامر برای کتاب فلوتین به کار میره، گاهی معرفت و ربوبیه، گاهی تاسوعات، گاهی اسولوژیه. خب این کتاب، حالا یه نکته بسیار مهم میخوام براتون بگم که اشتباه بزرگ تاریخی است، و اون اینه که این کتاب در سال 226 هجری ترجمه شد به عربی. این 54 ساله. حالا اینم راستی بگم 54 ساله. ها یه اسم دیگه هم داره، 4 تا اسم گفتم دیگه، یکیش یادم رفت. انعاد یا انعاد ها ممکنه جای ببینن دوستان. انعاد ها، اینم اسم پنجم. ببینید انعاد تو زبان یونانی انعاد یعنی نهگانه ها. حالا چرا میگن نهگانه ها؟ رساله های کوچیک و بزرگی که فلوتین به فورفوریوس میداد برای جمع آوری، فورفوریوس اومد همه اینا رو تو 6 دسته نهتایی قرار داد. کل این رساله ها رو جمع آوری کرد، تو 6 دسته نهتایی قرار داد. یعنی دسته اول 9 تا رساله داره، دسته دوم 9 تا رساله داره، اینجوری 6 9 تا 54 تا. که برای خودشم خیلی جالب بود که بعد از 54 رسیده. احتمالاً اخوان الصفای ما هم اگر رسائلشون 54 تا رساله داره، ممکنه متأثر از همین تعداد رساله های تاسوعات فلوتین باشه. پس تاسوعات اگر میگیم منظورمون 9 تاییاست. این 9 تایی ها 6 تا 9 تایی 54 تا. خدمتتون عرض کنم که این کتاب رو مسلمونا، این 54 ساله رو در سال 226 هجری قمری ترجمه کردن. کی ترجمه کرد؟ عبدالمسیح ابن عبدالله ابن ناعمه حمسی حمسی، ایشو ترجمه کرد از زبان سوریانی به عربی. و وقت ابو اسحاق کندی که اولین فیلسوف مسلمانه این کتاب رو درستش کرد و مرتبش کرد، تقدیم کرد به خلیفه عباسی. منتها نکته بنیادی اینجاست، آقا این کتاب به اسم ارسطو مشهور شد تو تاریخ اسلام. این شد
کتاب ارسطو.
یعنی تا 100 سال پیش تو تمدن اسلامی تصور حکما این بود که تاسوعات یا معرفت و ربوبیه نویسندش معلم اوله. الان شما مثلا کتاب ملا صدر رو میخونید، می‌نویسه معلم اول در کتاب تاسوعات میگوید کتاب که مال ارسطو نیست، مال فلوتینه. ولی ما تقریبا چند سال میشه 1100 سال یه اشتباه تاریخی عجیب تو تمدن اسلامی به وجود اومد، کتاب فلوتین از برای ارسطو شناخته شد. پس خیلی تعجب میکردن، میگفتن آقا چرا این ارسطوی تاسوعات با ارسطوی سیاست اینقدر متفاوته؟ آقا چی میشه یک جایی آدم بیاد مثلا مصول رو رد بکنه، بعد توی تاسوعاتش بیاد بگه آقا من اصلا عالم بالا رو ادراک میکنم و گاهی اصلا روح از جسدم آمدی بیرون، جسد رو دیدم و مهمتر جسد زیبایی عالم بالا رو. مثلا ابن سینا تعجب میکرد، خیلی جالبه، مولا صدر تعجب میکرد که چگونه این آدم تو این دو جا اینقدر متفاوته. غافل از این که بابا این کتاب مال ارسطو نیست، مال فلوتینه. حالا این کتاب به زبان شیوای فارسی ترجمه شده، یعنی با یک ترجمه شیوا، مرحوم محمد حسین لطفی ترجمه کرده، محمد حسین محمد حسن ترجمه کرده، خیلی به قطع خوبی. همین کتاب که انجلو من هست، من معمولا میبینید که این آثار رو میارم، مواردی هم اشاره میکنم. محمد حسن لطفی مرحومشون ترجمه کرده، ترجمه خیلی روون و شیرین، توی دوره دو جلدی هست تو بازار کتاب.
من خیلی اینجا کمک کنم، من بیام این کارو بکنم، من از این به بعد حالا در از هفته آینده چون من فکر کنم 3-4 جلسه بتونیم، یعنی باید پرداخته بشه به آقای فلوتین و فلسفه ایشون، به نظر من این اتفاق بیفته. سلام، راز هنری چه شباهتی یا چه تفاوتی با راز مقدس و دینی دارد؟ ممنون.
برمیگرده به تفاوتی که بین مقدس و هنر وجود داره، یعنی اون تفاوت سبب تفاوت راز در قلمرو هنری با قلمرو مقدس میشه. لکن اگر شما بیایید هنر رو در ساحت هنر مقدس تعریف بکنید، اون وقت راز هنری معادل همون راز مقدسه. پس اگر هنر در ساحت تقدس تعریف میشه، راز هنری راز مقدسه. اگه خارج از عرصه تقدس تعریف بشه، راز هنری اون وجوهات پنهانیست که در یک اثر هنری حضور داره و یک ناظر شاهد عمیق نظر و ژرف نگاه باید تلاش بکنه اون راز اثر هنری رو ادراک بکنه.
روی کاغذ به نظر میرسد که آشنایی با تکنیک در نظریه پردازی مؤثر است، اما چرا امروزه قلمرو کانت بیش از داوین چیست؟
در قلمرو کانت تو فلسفه خیلی مهمه، تو فلسفه و نظریه پردازی مهمه. ببینید، من توی یکی از آثار خودم و مقاله که اخیراً نوشتم گفتم که تاریخ فلسفه هنر به کانت بیشتر اهمیت میده تا داوینچی و آلبرتی. چرا؟ چون کانت اصلا یک بحث جدیدی رو وارد عرصه فلسفه هنر و به ویژه زیبایی شناسی یا علم استتیک کرد و آرایش هم خیلی مهمه، خیلی هم جالبه، اون بی‌غرضی در هنر رو مطرح کرد. و تاریخ فلسفه با آرای آلبرتی و داوینچی اهمیت نمیده، چون اینا نظریه پرداز نیستن، هنرمند بودن. اما واقعیت قضیه این هست که اون کسی که در عین نظریه پردازی مسلح به آفرینشگری هنری است، آراء او تو فلسفه هنر مدرن اعتبار بیشتری داره تا فیلسوفی که نظریه پرداز خوبی هست اما هنرشناس خوبی نیست، یعنی در عمل کار هنری انجام نداده. اتفاقا شما حالا میفرمایید منابع، اینم بگم، یک کتابی داریم به اسم تاریخ نقد جدید، خب این رو لیونلو ونتوری ایتالیایی نوشته،
چیز سختی هم داره.
آره، لیونلو ونتوری ایتالیایی، بزن فارسی ترجمه شده. ایشون میگه من ناراحتم چرا به داوینچی و آلبرتی تو عرصه نظریه پردازی هنر اهمیت نمیدن، در حالی که اینا چون دستی در عمل داشتن آراشون بود بیشتر مورد قبول باشه و مورد استناد باشه تا آرای فلاسفه‌ای که اصلا رنگ و نور رو دقیقاً بنا به فضای فرمی و تکنیکیش نمی‌شناخته. الان ما معتقدیم که کسی که نظریه پردازی می‌کنه در این عرصه با ساحت آفرینش هنری هم نزدیک باشه، مأنوس باشه، این در بیان آرای هنری و نظریه پردازی هنری قوی‌تره.
و اون بحث رو پیش میاره که یه فیلسوف باید هنرمند باشه که بتونه از هنر صحبت کنه.
آفرین. یعنی اگر الزاماً خود مثلا عیناً یک موسیقی نواز یا کسی نشد که در عمل موسیقی مثلا می نوازه، باید دستگاه ها رو بشناسه، باید روح حاکم بر جریان موسیقی رو بشناسه، باید ریتما رو بشناسه، باید ایقاع رو بشناسه. اگه نشناسه نمیتونه نظر قطعی بده، یعنی نمیتونه به عنوان مثلا یک کسی خارج از گود واسه موسیقی رو نقد بکنه. شما تصور بکنید شخصی نابیناست بعد بیاد نقد فیلم بکنه، یعنی چی؟ اصلا این فیلم رو ندیده و با ساحت فیلم آشناست نمیخواد. فلزا خیلی جالبه برای من که بزرگی بی نظیر چون فارابی تو کتاب مقدمه موسیقی کبیرش میگه این خیلی مهمه که شخص اینا رو بشناسه دقیقاً. بعد یک فیلسوف رو مثال می‌زنه، می‌گه این در تو موسیقی می‌خواست مطلب بنویسه، نمی‌دونست، اجاره می‌کرد، یعنی پول می‌داد موسیقی نواز رو، می‌گه بیا قشنگ برام بازگو کن و بزن تا من بتونم در موردش صحبت بکنم. بله، این مهمه.
آیا رویکردهای دیگر در قبال شاعران رابطه‌ای با نظر افلوتین در باب هنرمندان دارند؟
ببینید، این خیلی نکته جالبیه و برای منم خیلی جالب‌تره، چون اتفاقا امروز عصر خیلی جالبه. شما جناب به هدایتی بدونید من یه مقاله مفصلی رو تمام کردم، خیلی هم اذیتم کرد، که آراء همین نظریه میمیسیز رو، خیلی جالبه شما بدونید، از افلاطون تا هایدگر من بحث کردم و چون هایدگر یه جورای مهمترین نظریه پرداز هنر قرن بیستمه، رو هایدگر من خیلی مانور دادم. اون بحث آلتیاش و اینها رو پیش کشیدم، آشکارگی حقیقت در اثر هنر، اینا که مفصل وقتی به خود هایدگر رسیدیم بحث میکنیم. و اونجا من سعی کردم یه ارتباطی بله ایجاد بکنم بین آراء هایدگر با فلوتین، گرچه خیلی از پیروان هایدگر این رو قبول ندارن، ولی من بنا به شبایت هایی که در آثار این دو کشف کردم، نظرم این است که چنین اشتراکی وجود داره تو برخی موارد.
یه پیامک مهد در آغاز برنامه هم رسید، منطقه الان گذاشتم بخونم چون دعوتمون کردن شما رو مخصوصا. جناب هدایتی، از اینکه شهرستان مبارکه را دوست داشته اید سپاس گذارم. شما رفتی مبارکه اسفان؟
مبارکه با شهر جدیدی باشه نه؟
نه نه، شهر قدیمه که کنار خود فولاد مبارکه هست دیگه.
خب پس نه نرفت.
خود شما به اسفانی راست یادم نبود.
آره.
جناب دهتی، از اینکه شهرستان مبارکه رو دوست داشتید سپاسگزارم و از شما و جناب بلکاری صمیمانه برای سفر به شهرمون دعوت میکنم. از جناب دکتر سوال بفرمایید برای رشد تفکر فلسفی در کودکان سرزمین ما چه اقداماتی را در فضای خانواده ها و جامعه باید انجام دهیم. اگر امکان دارد آقای دکتر کتاب یا منابعی را هم در این زمینه معرفی فرمایید. خانم اعظم صالحی از مبارکی اسمان، چقدر خوب نوشتن، دستتون در اگه همه این بنویسه من راحت میخونم. خوب
بله خیلی روان شما. ببینید اولا تشکر میکنم خانم صالحی فرمودید، از خانم صالحی انشالله حالا اگر شد خدمت هست کنم. در رابطه با فلسفه برای کودکان، اخیراً من یه مباحثی رو دیدم تو رسانه ها شروع شده و حتی یکی دوتا سازمان هم تصور میکنم تو این مسئله یه کارهایی رو شروع کردن. غرب که خیلی جدیتر این رو شروع کرده، یعنی در کشورهای غربی فلسفه برای کودکان یا فلسفه به زبان ساده واقعا امریست که روش کار میکنن، چون میدونید از کودکی در باز کردن ذهن خیلی تأثیر داره. خیلی جالبی جانم هدیت میدونید، فلسفه همون نقشی رو داره که ریاضیات داره. ریاضیات شما تو عالم تجربه، چون ریاضیات دوتا مثلث در حقیقت حجمی رو به شما نمیدن که مثلا تجزیه تحلیل کنید دیگه، همه اینو تو ذهن صورت میگیره. فرض ذهن ریاضی ذهن قوی هست. حالا تو ساحت مثلا حرف و کلام شما جای عدد و ریاضیات فلسفه رو دارید. فلسفه هم دقیقا همون کار رو با ذهن میکنه. عجیب در خلاقیت و پرورش خلاقیت مؤثره. قبلیه شروع کرده، حتی مثلا داستانایی که من برای برخی از دوستان ذکر کردم کتابشو بخونم، مثل دنیای صوفی که فلسفه رو مثل قصه آفرین بیان کرده و اینا، این نشون دهنده. ولی در ایران نه، در ایران حتی برای بزرگاش خیلی جدی نمیگیرن.
متاسفانه.
بله.
چه ورزش خوبی واسه اندیشه، واسه اندیشه ورزش.
ببینید مثلا افرادی مثل فلوتین، افرادی مثل افلاطون، حالا های دیگه، یعنی کسایی که اندیشه هایی میدونید قدری دارن
و زبان میشه فهمید، زبان
میشه فهمید. حالا البته این وسط زبان های دیگر با زبان افلاطون خیلی فرق میکنه. افلاطون دیالوگ محاوره‌ای خسته نمیشه، های دیگر اصلا گاهی ترجمه مطالبش هم خیلی مشکله. بعضی مثلا خود آلمانی رو شما بدونی بحث که داتا آشکار یه حقیقت میکنه و اینها، یه خود زبانش سخته ولی آدم وقتی میفهمی خیلی شیرینه.
هدایتی بگم قربون اون خندهات برم، هر چقدر میتونی بخند، چون این بحثا برای ما سنگینه. ایشون اگه نخنده ما این بحثا مفهوممون زیاد نمیشه. خیلی ممنون، خدا حافظ.
ببخشید، مهمون محترمتون دارن راجب فلسفه هنر صحبت میکنن. من میخواستم ایشون اول اینو به قول معروف راجب این موضوع بحث بکنن که اصلا فلسفه به هنر احاطه داره که بتونه اونو تفسیر و تعویل و تبیین کنه یا نه؟ چون اگه بخوایم فلسفه هنر قائل باشیم، ما روش ثابت کنیم که فلسفه به هنر قائله یا به اون احاطه داره کاملا. حالا ایشون حتما بهتر میتونن توضیح بدن، که برای من خود من سواله، تا یه وقتی فلسفه نازل از عالم عقل میتونه به هنر اشراف داشته باشه یا نه. خیلی متشکرم.
چه سوال قشنگ و عمیقی. آره، حالا اون نکته اول خیلی جالب بود، پس شما خنده‌هاتون رو فراموش نفرمایید. ولی در مورد سوال ایشون من فقط مختصر این نکته رو عرض بکنم که ببینید، ایشون در حقیقت سوالش ناظر به این قضیه است که قلم رو به هنر، قلم رو به دل و شهوده، و قلم رو به فلسفه، قلم رو به عقل و عقلانیت و خرد و اندیشه است. و تاریخ نشون داده که اینا گاهی با هم سر ناسازگاری دارن. خدمتتون عرض می‌کنم و بنا به این معنا به این نتیجه رسیدن که آیا واقعا فلسفه میتونه وارد عرصه هنر بشه. ببینید، فلسفه هنر، هنر رو به عنوان یک امر وجودی تو حیات انسان میگیره که تأثیرات بسیار مهمی داشته. از این زاویه بله وارد ساحت تبیین چیستی و ماهیت هنر با ابزار فلسفی میشه. ولی پیشنهاد ما این هست که کسانی که اندیشه و خرد فلسفی رو دارن، برای آشنایی عمیق به هنر و به قول ایشون اشراف بر ساحت هنر، سعی کنن به یه قرب و اونسی به هنر برسن. اینگونه هنر خودش رو برای نامحرمان بهتر آشکار میکنه و نشون میده. این نگاه موفق تره تا نگاه عقلانی که بیرون وایسه و بخواد در مورد هنر حرف بزنه.
سپاسگزارم از شما.